او بسم الله الرحمن الرحيم، عرض سلام و احترام و ادب خدمت همه دوستان، اعضای محترم شورای علمی گروه و همچنین دو استاد مرحوم محترم و گرامی که زحمت کشیدن صورت مجازی در اختیارشون هست، در خدمتشون هستیم، آقای دکتر بابایی و جناب آقای دکتر فلاحزاده. سلام عرض میکنیم، انشاءالله که سلامت باشید. خب این جلسه دومین و در واقع دوم پروژه فلسفه تمدن اسلامی آسیب شد، همون قیدی که در خود طرح هم طبیعتا آمده. با توجه به اینکه در جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده مسبب شد که این طرح به دلیل اینکه مجری محترم دانشیار هستند نیازی به استراد استاد ناظر نداده و خب مسائلی که قبلا پیش آمده بود و جناب آقای دکتر سبحانی به عنوان استاد ناظر تعیین شده بودند و اینها، شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام استاد ناظر، در واقع دو استاد مدعوی که تخصصشون در همین موضوع این پروژه هست انتخاب بشند و یک گونه هم ارزیاب کار و هم در واقع یک جوری حالا ناظر، اگر اینطوری بگیم، دیدگاه هاشون در جلسات مطرح بشه. بر همین اساس جلسه سمینار اول برگزار شد و در اون جلسه هر کدام از دوستان، آقای دکتر بابایی، آقای دکتر فلاحزاده، دیدگاه خودشون مطرح کردن. اعضای شورای علمی گروه هم دیدگاه های خودشون رو مطرح کردن و اینها هم طبیعتاً به مجری محترم که خب هم خودشون در جلسه حضور داشتن و هم بعداً اینها ابلاغ شد. به نظرم نقطه آغاز جلسه امروز این باشه که ما از آقای دکتر واسعی درخواست داشته باشیم که نسبت به اصلاحاتی که خودشون تشخیص دادن با توجه به اشکال خود ایشان به اون مواردی که پذیرفتن در بین اشکالات و ایرادها در واقع دیدگاه خودشون رو مطرح بکنن و اصلاحاتی که صورت گرفته در متن رو ارائه بکنن و بعد این مباحثه رو در واقع ادامه خواهیم داد و دوستان هم نسبت به دیدگاهی که ارائه خواهد شد نظرات خودشون رو مطرح میکنن. با همین کیفیت کار رو در واقع آغاز بشن.
سلام علیکم و رحمت الله. از محضر جناب آقای دکتر فلاحزاده و جناب آقای دکتر بابایی کسب اجازه می کنم و همچنین از حضار محترم جلسه و اعضایی که زحمت برگزاری این سمینار رو به دوش کشیدن. البته این سمینار مقرر بود بیش از دو ماه و نیم پیش برگزار بشه، اما بنا به جهاتی این تأخیر افتاد و الان در خدمت عزیزان هستی. من خیلی کوتاه عرائضی رو تقدیم خواهم کرد و بعد از محضر دوستان بهرمند خواهم شد و در پایان این سمینار هم جنبندی خودم رو تقدیم خواهم کرد. در سمینار اول که با حضور عزیزان شکل گرفت، نکاتی از سوی سروران مطرح شد. من همه اون نکات رو سعی کردم در ادامه کار مد نظر قرار بدم و اونها رو اعمال بکنم، اما بخش عمده مطالبی که دوستان مطرح کرده بودند برآمده از نقصی یا کاستی بود که در خود پروژه وجود داشت. خب این پروژه با فراز و فرودهای بسیاری در نهایت شکل نهایی رو به خودش گرفت و من تابع اون شکل نهایی که با عنوان، یعنی در نهایت با عنوان فلسفه تمدن اسلامی، آسیب شناسی تمدن و بایسته های آن با تأکید بر عهد فروپاشی خلافت عباسی باشه، این رو به مثابه مصوبه پژوهشکده و با نظر مدیر محترم گروه و اعضای محترم گروه وارد دستور کار کردم. آنچه بله عرضم به حضور شما که من در این زمان کوشیدم تا اون کاستی ها رو برطرف کنم و اون نقص ها رو جبران بکنم. آنچه الان فراروی دوستان قرار گرفته است کار نهایی شده و کامل اون پروژه هست. البته این نکته را هم عرض بکنم که آنچه الان در خدمت دوستان هست، گرچه با آنچه در آغاز من اون رو دنبال می کردم و دغدغه من بود، به لحاظ عنوان اندکی تفاوت پیدا کرد، اما به لحاظ محتوا تفاوت چندانی ندارد. به این معنا که خب من رویکرد فلسفی تاریخی یا به تعبیر دیگر پروژه من با دو سطح یا دو نگاه تاریخی و فلسفی طراحی شده بود. البته در نگاه اولیه بعد فلسفی اون فربهتر بود، اما با رفت و برگشت هایی که صورت گرفت و گفتگوهایی که پیش آمد، نهایتا وجه تاریخی اون تا حد زیادی غنا پیدا کرد، چون کوشش من برای این بود که اون آسیب شناسی وجهی عینی پیدا بکنه، یا به تعبیر دیگر از شکل انتزاعی و از شکل نظری محض بیرون بیاد و حالتی عینی پیدا بکنه. به همین دلیل ناظر به عهد فروپاشی سعی کردم این آسیب شناسی رو دنبال بکنم. بنابراین آنچه در اینجا عرضه شده است عملا همان چیزیه که دغدغه اولیه نویسنده بود، هرچند تغییراتی رو به خودش دیده است. نظرات دوستان گرامی در سمینار پیشین به طور کامل مد نظر قرار گرفت. عرض کردم بخش زیادی از اون نظرها ناظر به اون نبوده های این پروژه بود، یعنی هنوز پروژه به اونها نپرداخته بود. الان دیگر همه اونها مورد بررسی و کاوش قرار گرفت و به صورت کامل در اختیار دوستان قرار دارد. من اشاره کوتاهی به آنچه برآمده از این تحقیق عرض می کنم، بعد از نظرات دوستان استفاده خواهم کرد. خب چنان که در سمینار اول توضیح دادم، تعریفی که از تمدن وجود داره نیازمند یک مفاهمه جدی است. من با تعریفی تمدن رو دنبال کردم و دنبال می کنم و بر این تعریف هم تقید و تعهد دارم و تا کنون هم با همون تعریف پیش آمدم. ممکن است تعریفی که من ارائه می کنم تا حدی با تعریفی که دوستان در ذهن خودشون دارن متفاوت باشه، اما در این حال چون به تعریف خودم پایبندی دارم، طبیعتاً قابلیت دفاع پیدا می کنم. من در فصل اول که به توضیح مفاهیم مربوطه روی کردم، سعی کردم اونجا تمدن رو، تعریف مختار رو عرضه بکنم که دوستان ملاحظه فرمودن، و در این مدت، یعنی از سمینار اول تا الان، در بحث مفهوم شناسی هم یک تغییراتی رو ایجاد کردم. به این جهت الان اشاره‌ای به اون داشتم. در فصل دوم وضعیت تمدنی عهد فروپاشی رو مورد گفتگو قرار دادم. من یک پیشفرضی داشتم، اون پیشفرض در این پروژه تا حد بالایی مجدد مورد بازبینی قرار گرفت و مورد تایید واقع شد. به این معنا که پیشفرض من این بود که تمدن اسلامی در ادوار مختلف تاریخی تقریبا یک نواختی رو تجربه کرده است، یا برخلاف آنچه مشهور و معروف است و چنین میگویند که تمدن اسلامی در یک دوره از یک شکوفایی خیلی بالایی برخوردار بود، بعداً دوران انحطاط یا حضیض خودش رو تجربه کرد، در مطالعاتی که من داشتم به این نتیجه رسیدم که این فراز و فرود آنچنان که گفته میشود چشمگیر یا به تعبیر دیگر مشهود نیست. اگر ما با شاخصهای چندگانه تمدن شناسی یا با شاخصهای چندگانه تمدنی وارد مطالعات تاریخ اسلام بشویم، ملاحظه خواهیم کرد که نوعی مونوتومی یا یک نواختی رو در تمدن اسلامی ما ملاحظه خواهیم کرد، هرچند این به معنای این نیستش که همه زمان‌ها عین همان. به همین دلیل من وضعیت تمدنی عهد فروپاشی رو مورد بررسی قرار دادم و در اونجا نشان دادم که آن نام رفته است از حیث اوضاع سیاسی که بر دستگاه خلافت حاکم بود و نیز از حیث علم و دانشورزی در چه وضعیتی قرار داشته است. اگر عزیزان جداولی که من در این کتاب آوردم ملاحظه بفرمایند، وضعیت علوم و دانشورزی رو در عهد فروپاشی همانند ادوار دیگر تمدنی خواهند دید و ملاحظه خواهند فرمود. خب البته این جدول و تهیه این جدول زمان بسیار بسیار زیادی برد، اما آنچه به در آمده است برای محققان حوزه تاریخ اسلام و تمدن پژوهان بسیار بسیار کارآمد است. البته این نکته هم اشاره بکنم، من علم و آموزش رو برای اینکه بتوانم منحنی پیشرفت یا افول اون رو نشون بدم بر مبنای دو سه کتاب پیش رفتم. یکی کتاب از ذریعه بود که اون رو یکی از ملاک ها قرار دادم، یکی از الگوها قرار دادم، و دیگر کتاب الاعلام زرکلی. و در اونجا البته توضیح دادم که این دو کتاب به معنای نیستش که همه آنچه که بایسته و لازم بود انعکاس دادن، اما از ذریعه به اعتبار اینکه به یافته های شیعی نظر داشته است و الاعلام عام پرداخته است، اما در این حال به نکات بسیار خوبی دست پیدا کردن که در این جدول عزیزان میتونن ملاحظه بفرمایند و ببینن که در حوزه علمی قرن چهار قرن اول چگونه بود، بعد سه قرن دوم چگونه بود، سه قرن سوم به چه حالتی در آمده است و نهایتاً سه قرن چهارم. من از این رویکرد مقایسه‌ای به این نتیجه رسیدم که پاره‌ای از دانش‌ها در یک دوره‌هایی از شکوفایی، از تعبیر شکوفایی درست نیست بگیم، از بسامد بیشتری برخوردار بود و در برخی از علوم از چنین وضعیتی برخوردار نبودند. و البته من از دل این داده ها یا از دل این یافته ها به تحلیل های روی کردم که در فصل بعدی اون رو که فصل سوم باشه تبیین وضعیت تمدنی با رویکرد آسیب شناسانه که اون گرانیگاه نوشتار بنده در فصل 3 و 4 خودش رو نشون میده، تبیین وضعیت تمدنی با رویکرد آسیب شناسانه در اونجا به این مقوله پرداختم که اساساً چرا در این دوره تاریخی و در ادوار دیگر تاریخ تمدنی اسلام ما با در تراز انتظاری که میرفت پیش نرفته ایم. این خیلی نکته مهمی است. مراد من از تراز انتظار اینه که به هر روی جهان اسلام با داشته های متعدد خودش و با داعیه هایی که ابراز می کرده است نتوانسته بود در مستوای لازمه قرار بگیره. چرا واقعا چنین وضعیتی برای جهان اسلام و برای مسلمان ها پیش آمده بود؟ در تبیین وضعیت تمدنی نگاهی علت شناسانه به این مقوله شده است و چند تا علت رو در اونجا مورد توجه قرار دادم و سعی کردم در بخش بحران تمدنی در عهد فروپاشی مقوله هایی چون انحصارگرایی خلیفه در عرصه حکمرانی، نوزیست مسلمانان و خلیفه به عنوان یک کنشگر حادثه جو و مباحثی از این قبیل، قانون یا قانونگرایی در اون عهد، خب همونطوری که عنایت دارید گرچه من مقوله قانونگرایی رو در عهد فروپاشی مورد بررسی قرار دادم، اما این چیزی که در اونجا به دست آمده است یا آنچه در اونجا مورد توجه قرار میگیرد، در همه ادوار تاریخ اسلام قابل به حساب بررسی یا قابل عرضه هست. مدنیت علمی فرهنگی مسلمانان، بحث بی اطلاعی از رخدادهای جهان اسلام، ضعف فلسفه سیاسی مسلمانان که به نظر من این ضعف فلسفه سیاسی از همون آغاز تا به امروز که ما درش قرار داریم این همچنان وجود دارد. ما از ضعف فلسفه سیاسی رنج میبریم و سودمندانه همچنان دامنگیر ماست. بحث تقدیرگرایی، بحث رویکرد، ضعف رویکردهای عقلی و نظری که در اون جدول آماری هم خودش رو به خوبی نشون میده و مشکلات طبیعی، اینها مجموعه علل و عواملی بوده است که تمدن اسلامی یا اون نوع زیست مسلمان ها رو در چنبره خودش قرار داده بود و با مشکل مواجه میکرد، که البته جا داشت، این رو من خودم توجه دارم، جا داشت ما یک نگاه مقایسه‌ای بین جهان اسلام و جهان غرب هم میانداختیم و در اونجا در نگاه مقایسه‌ای نشون میدادیم که آنها چه داشته‌هایی دارن و ما در کجا قرار دادیم، ولی خب این پروژه چنین اقتضایی نداشت. و در نهایت فصل پایانی کتاب حاضر وارد صحنه میشود که در اون فصل من به راهکارها یا بایسته‌های تمدنی با زیر عنوان راهی به سوی تمدن نوین اسلامی این فصل رو طراحی کردم. خب عنایت دارن عزیزان، من راهی به سوی تمدن نوین اسلامی خود یک پیامی داره، یعنی اساسا من دغدغه تمدن نوین اسلامی رو به مثابه روی کرد مد نظر قرار دادم و تابع همون پیش اومدم. اینکه خب با توجه به وضعیت تمدنی که مسلمان‌ها تجربه کردن، با توجه به تبیینی که از تمدن ارائه شده است، تبیین تمدنی که عرضه شده است، اینکه چه باید کرد، این بحث جدی فصل چهارم ماست که در اینجا من به چند عامل پرداختم و به تعبیری اون پیشنهادهای خودم رو یا یافته‌های خودم رو در اینجا عرضه کردم که برای اینکه ما به یک سطحی از زیست مطلوب دست پیدا بکنیم که قابلیت دفاع بیشتری داشته باشه چه باید بکنیم. فصل چهارم به این مقوله پرداخته است و به تعبیری راهکارهای اصلاحی خودش رو عرضه کرده است. خب طبیعیه که هر کاری که عرضه می شود کاستی ها و عیب هایی داره، به ویژه در یک مجموعه ای که قرار است تابع سیاست ها نظارت بر کار بکنه، این کار هم بدون اون کاستی و ضعف ها نبوده است. اما در این حال آنچه حاصل آمده است می تواند خلعی رو پر بکنه و کاستی هایی رو برطرف بکنه، هرچند پرسش هایی رو در ذهن مخاطب ایجاد خواهد کرد، که این اتفاقا یکی از اهداف عمده من در این پروژه و در اون پروژه قبلی که باز هم با عنوان فلسفه تمدن اسلامی مبانی ادوار و چیستی بود، در اونجا هم اون دغدغه رو داشتم و اون ایجاد سوال در ذهن مخاطب بوده و هست، اینکه مخاطب با خواندن این کتاب با یک سوال بزرگی مواجه بشود که ما در کجای تمدن قرار داریم و چه باید بکنیم. این چیزیه که من بهش توجه کاملا روشنی داشتم. همه این بحث ها برای اینه که ما بتوانیم یک عبرت تمدنی رو فراروی مخاطبان و جامعه امروزیمون قرار بدیم. من بیشتر از این تصحیح وقت نمی کنم، همونطوری که اشاره کردم تلاشم بر این بود که نظرات اعزه رو به طور جدی مد نظر قرار بدم و تکمیل بکنم. باز اگر فرمایشاتی دوستان داشته باشند به طور طبیعی اونها رو مد نظر قرار خواهم. خیلی متشکرم از عزیزان، به ویژه از جناب آقای دکتر فلاح‌زاده عزیز که قبول زحمت کردن و جناب آقای بابایی بزرگوار. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم از آقای دکتر واسعی. اینطور که عرض کردم مبنای سمینار دوم طبیعتاً مبتنی است بر همون نکته هایی که ارزیابان محترم کار ارائه کردن در سمینار اول و طبیعتاً انتظارم همینه که بر همون اساس داوری‌های صورت بگیره. خب آقای دکتر واسعی مطالب رو باز به صورت کلی گفتن و اینکه حالا همه این موارد چگونه اجرا شده یا کدام اجرا نشده، من تو این لحظه خواهش میکنم که آقای دکتر بابایی، آقای دکتر فلاحی، هر کدام که آمادگی دارن فلاح‌زاده مطالب خودشون بفرمایند، ناظر بر اون چی که قبلا گفتن یا هر دیدگاه دیگه که امروزه دارن نسبت به کلیت این طرح.
ببخشید آقای دکتر، تا دوستان ببینید سمینار اول سمینار ناقصه، یعنی سمینار پایانی ناظر به سمینار اول پیش نمی روند، بلکه البته توجه داره به اون. سمینار اول سمینار درصدی از کار ارائه می شود، این بنایت داره. به این دلیل من توضیحات خیلی متشکرم.
آقای دکتر بابایی، آقای دکتر فرناسده، هر کدام که اول صدای ما رو اصلا میشنوید شما؟
سلام علیکم و رحمت الله. بله در خدمتتون هستم دکتر.
خیلی خوب، و علیکم السلام. جناب آقای دکتر بابایی، جناب والی هم صدا رو میشنوید؟
سلام علیکم و رحمت الله. بله صدای حضرت علی آقای دکتر واسعی رو داریم ما. خدمت آقای دکتر فرناسده است.
بفرمایید. خب جناب آقای دکتر فلاح‌زاده بفرمایید.
من خواهش میکنم آقای دکتر بابای ما خدمت تو هستیم، استفاده میکنیم.
آقای دکتر تعارف نفرمایید، بفرمایید.
نه تعارف نداریم، جدی میگم. بفرمایید شما، بفرمایید ما خدمت تو هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب من برای اینکه وقت از زام گرفته نشه جسارت میکنم خدمت اساتید.
خیلی صدا ضعیفه، نمیدونم.
بله من الان بلندتر صحبت میکنم آقای دکتر. سلام،
بهتر شده الان؟ بله.
عرض کنم که بابت زحمتی که آقای دکتر باقستانی و جناب آقای دکتر واسعی کشیدن، من به سهم خودم تشکر میکنم و به نظرم خب ادبیات تمدنی در ایران با توجه به خلأهایی که داره، خب واقعا هم وقتگیری زیادی داره از محققین برای اینکه کار رو آماده بکنن، ارائه بکنن، و هم به نظرم یه جرأت و جسارتی هم میخواد در فضایی که مقدار بحثای تمدنی متهم به معنا پروژه های سیاسی هستن در واقع در کشور. خب دوستانی که عملا جرأت میکنن و وارد این فضا میشن، به نظرم در خور تقدیره و زحمتی که جناب آقای دکتر واسعی کشیدن قابل توجهه. من عرض کنم که کار رو، کاری که دوستان خیلی وقت هم هست فرستاده بودن و من خب یه مقدار درگیر کرونا و بعد مسائل دیگه ای بودم، ولی خب الحمدلله به حال فرصت شد من کار رو ببینم و به نظرم چند تا پیشنهاد رسید خدمت جناب آقای دکتر واسعی تقدیم میکنم. عرض کنم که در ارتباط با تعریف تمدن، من خودم حالا تصورم اینه که ما میتوانیم برای تمدن معانی مختلف و تعاریف مختلفی رو مطرح بکنیم و این که از این معانی مختلف یا تعاریف مختلف ما کدوم یک رو انتخاب بکنیم بستگی به نقطه عزیمت ما داره و هدف ما در اون پژوهش داره. مثلا ممکنه آقای دکتر واسعی الان در این تحقیق تمدن رو به همون معنایی که الان مطرح فرمودم من خدمتتون عرض بکنم، بله، تمدن رو ایشون نوع زیست اجتماعی بدونن در این تحقیق، و ممکنه در یه تحقیق دیگر ایشون بخوان در واقع معنای دیگر از منظر دیگر رو مطرح بکنن. به نظرم این تعدد معنایی اشکال نخواهد داشت، بلکه عملا یک متناسب با تحقیقات مختلف، مثلا فردی که داره کار کلامی انجام میده با کسی که داره کار فلسفی میکنه، با کسی که کار جامعه شناختی میکنه، با کسی که داره کار تاریخی میکنه، به به نظرم نگاه هاشون و اون نقطه عزیمت هاشون متفاوت میتونه باشه و تعاریف ارائه شده شون هم میتونه متفاوت باشه. این بنابراین خیلی من خودم تسلبی ندارم در این که الان حتما باید یک معنای مورد وفاق هممون در تمدن مطرح بشه. مهم اینه که در واقع تعریف ها و تلقی ها بتواند همدیگر رو به یک معنا کمک کنه، در کنار هم باشه و به تبیین همدیگر کمک بکنه. نکته دوم عرض کنم که به نظرم این بحث خیلی مهمه، چون جناب آقای دکتر واسعی یه جای اتفاقا در قالب چند جمله‌ای تأکید کردن که فرهنگ و تمدن رو عملا نمیشه از جایی گرفت و باید در واقع این رو به یک معنا از اون سامانه های موجودی در درون حالا فرهنگ یا تمدن یک قلمروی در واقع اون رو اخذ کرد. من حالا اینجا یک پیشنهادی رو برای تدقیق کار دارم، اونم اینه که ما وقتی که به معنای تمدن میرسیم، خود معنای تمدن رو از کجا باید بگیریم؟ این در خیلی از رساله ها و عرض کنم کتاب ها و اینا مطرحه. این که اساسا من بخواهم معنای تمدن رو در واقع اتخاذ کنم و اون رو در کتاب مبنا قرار بدم، به نظرم اینجا من نیاز به یک بحث متدیک داریم، اونم اینه که آیا در هر تحقیق، من این رو دارم صرفا پیشنهاد میدم که اگر دکتر واسعی صلاح بدونن یه جایی از این کتاب این منطق خودشون رو تبیین بکنن، که آیا در این کتاب من معنای تمدن را باید از دیکشنری ها یا از دانشنامه ها یا دایره المعارف ها اصطلاح نامه ها باید بگیرم، یا اینکه من به جای اینکه به معنای تمدن در منابع و کتاب ها بروم، به معنای تمدن را در تحولات تاریخی گذشته جستجو می کنم و با مطالعه تاریخ تمدنها به معنای تمدن می رسم. این به نظرم در واقع می تونه حرکت و یک روش دومی باشه برای اینکه من مؤلف یا من محقق بگم که معنای تمدن رو چی دریافت کردم و بر اون محاجه کنم. یه راه سومی وجود داره که به نظرم اینجا آقای دکتر واسعی مخصوصا چون یه بخشی از بحثشون تاریخیه، یه بخشی از بحثشون مربوط به وضعیت معاصره، تعیین تکلیف بکنن خیلی روشن میشه. اونم اینه که من نه از منابع یا معاجم یا عرض کنم که دیکشنری ها یا دایره المعارف ها بخوام معنای تمدن رو اخذ کنم، نه اینکه بخوام از تاریخ معنای تمدن رو استخراج بکنم، بلکه من میایم تمدن را از مسئله های موجود در جامعه خودم یا در دنیای خودم استخراج میکنم. میخوام ببینم که در واقع امروز اون پرابلم های تمدنی من دوروبر من چیه؟ مثلا ممکنه آقای دکتر واسعی ببینن که الان یکی از پرابلم های جهان اسلام به عنوان مثال مسئله تکفیره، مسئله خشونت مذهبیه، مسئله بی‌نظمیه. شاید مسئله تکفیر به عنوان مثلا دارم عرض میکنم ممکنه 300 سال قبل اینچنان مسئله نبوده، یا فرض بفرمایم بی‌نظمی در جهان اسلام مثل الان قبلا نبوده، ولی الان چون پرابلم های بزرگی رو ما مشاهده می کنیم، بر اساس این نیازها یا خلأها یا مسئله ها ما میریم به سمت تمدن، چون میگیم تمدن از منظر من یعنی این، در پاسخ به این چند تا نیاز اساسی که در واقع می شود مطرح کرد. این حالا به نظرم اگر یه جایی این در واقع مخصوصا در اونجایی که بحث متد و روش مطرح میشه، میشه ورود کرد و این رو آیه دکتر واسعی با اشرافی که دارن میتونن اتخاذ مبنا بکنن که من این استخراج معنای تمدن را در واقع در چه فرایندی به دست آوردم، در فرایند تاریخی، در فرایند در واقع جستجو یا هرمنوتیکی به معنا، در جستجو در معانی سیویلایزیشن یا الهزاره یا غیره، یا در یک گشت و گذاری که من در مسئله های امروز جهان اسلام رفتم و معنای تمدن یا مابعضای تمدن رو پیدا کردم. و نکته سومی که به نظرم در همین راستا قابل توجهه و من باز پیشنهاد دارم خدمت جناب دکتر واسعی، اونجایی که تقریر می‌فرمایند مسئله بودگی تمدن رو، فکر میکنم صفحه 4 باشه اشتباه نکنم، صفحه 5 باشه، البته چون صفحات توی چیز مشخص نبود من طبق فایلی که باز کردم شمردم صفحه 4 بود. عرض کنم که این مسئله بودگی تمدن رو ما یک بار تقریر ایرانی میکنیم، یعنی میبینیم که الان ایران ما به چه مسئله هایی و مشکلاتی مواجه هست. مثلا جناب آقای دکتر واسعی فرمودن مسئله پولشویی، مسئله مالخوری، مسئله مواردی از این دست رو. به نظرم این سطح تبیین مسئله بودجی تمدن در یک سطح خرد اتفاق افتاده، می شود این سطح رو بازتر کرد و یک تقریر منطقی و جهان اسلامی به یک معنا از مسئله بودجی تمدن آیه دکتر واسعی تقریر بفرمایند، و حتی میشه فراتر از این رفت و یک تقریر در واقع یونیورسال، یک تقریر جهانی از مسئله بودجی تمدن ها بهش پدا. اون جایی که حالا خدای دکتر فرمودن بس هانتینگتون آوردن، عرض کنم که حالا نسل های مختلفی که در تمدن شناسی و بحث‌های تمدنی، حالا بحث گفتگوی تمدن‌ها رو از آیه جناب آقای خاتمی آوردن و دیگران، و میگم یعنی اون ذهنیت از در خود آیه دکتر واسعی هست، اون رو در مسئله بودجی میتونن اشراف بکنن. و نکته چهارم رو باز از جنس پیشنهاده، که پیشنهاد من البته احساس میکنم جاهایی شاید من سریع خوندم متن رو و نمیتونم درست داوری بکنم، اولا جاهای تعیین تکلیف بشه که بالاخره صورتبندی تمدن در قلمرو و اختیار آدمی هست یا نیست، و چون خیلی مهمه و خیلی بحث مهمی است، شاید دکتر رفتن سراغ بحث اراده، و جایی صبحانی هم در این کتاب در واقع ظرفیت های علم کلام، ظرفیت های تمدن علم کلام، یکی از چیزهای مهمی که ما جلسات متعدد باشون گفتگو کردیم مسئله اراده است، و به نظرم این بحث بس هم به جهت فلسفی مهمه و هم به جهت کلامی مهمه. حالا من الان بعد میخوام به این نکته اشاره بکنم که جاهای جملاتی و نکاتی از آیه دکتر واسعی بود که گویا تمدن یک پدیده سرچش یا فراتر از اراده و اختیار انسانی است، ولی در قسمت‌های پایانی کتاب عملاً آقای دکتر رو بحث اراده دارن تمرکز می‌کنن، اراده انسانی، بحث آزادی رو دارن مورد تاکید قرار میدن، و این در واقع تفاوت یا احیاناً ممکنه برای من خواننده جمله ناهمخوانی به نظر بیاد، می‌شود با تیتر زدن در یه جایی یه گوشه‌ای از کتاب، حداقل مثلا در خاتمه کتاب این رو در قالب یک صفحه تعیین تکلیف کرد. اما پیشنهادم در واقع اینجاستشه، اگر مسئله اراده در به اراده انسانها در صورتبندی تمدن بسیار مهمه، تلقی من اینه که این اراده ها، هر اراده احیانا منجر به تمدن نمیشه. ما احتمالاً تبیینی و تقریری از آقای دکتر نیاز داریم که صورتبندی اراده های بزرگ را توضیح بدهند، که اراده های بزرگ برای تحولات بزرگ در چه فرایندی رخ میده. و اینجا آدم های بزرگ در چه فرایندی شکل میگیرند، حالا آدم هایی که در مقیاس امت تربیت میشند. و همینجا میخوام به اون بحثی که دکتر اتفاقا در قسمت فکر میکنم فصل چهارم کتاب یا سوم کتاب بهش پرداختم، بحث آموزش پرورشه، و میخوام این بحث اراده رو گره بزنم به این موضوع آموزش پرورش. اون چیزی که در کتابی که در چیستی تمدن ما از آقای کالینگوود آوردیم که تمدن به مثابه سیویلایزیشن از ایژوکیشن، و اساساً اون تعلیم و تربیت که در واقع اون بیس و پایه تمدن رو شکل میده، به نظرم آقای دکتر میتونه در حقیقت در اون ذیل بحث آموزش پرورش این شکل بندی اراده های بزرگ و انسان های بزرگ رو در واقع توضیح بدم. و نکته چهارم بنده در واقع مسئله منطق استخراج سنن و سنت ها، حالا سنت های الهی یا سنت های تاریخی از تاریخ. یک ابهامی من اون نسخه اولم داشتم و در این نسخه هم دیدم دوشو جاهایی تلاش کردن این رو در واقع به معنا رفو کنند و توضیح بدن، اونم اینه که ما از عصر عباسی چجور میخواییم در واقع جامپینگی بکنیم به سمت وضعیت معاصر دنیای اسلام، ایران امروز یا تمدن اسلامی. یکی از چیزهای چاهای دوشور با اون میخوان این رابطه رو ایجاد بکنن بحث سنت‌های تاریخی است و امکان تسری سنت‌های تاریخی و تمدنی از دوره عباسی به دوره جدید. این که من اون سنت‌ها رو بخوام در دوره عباسی استخراج بکنم، منطق من و متد من در این استخراج سنت‌ها چیه؟ من با چه روشی و با چه نگاهی این سنت، مثلا سنت یک و دو رو میگم اینا سنتن، از یه چیزای دیگه مثلا ممکنه میگم سنت نیستن. این به نظرم اگر این یه مقدار روشن‌تر بشه، این دو تیکه بودن کار که بخش تاریخی داره یه بخش معاصر داره، یه مقدار البته به نظرم بیش از شاید این توضیح بحث سنت ها و منطق استخراج سنت ها، ما این دو تیکه بودن کار رو یه مقدار باید بیش از این چسبشو در کتاب در حقیقت ایجاد بکنیم و برقرار بکنیم. و یک بخشی از کار نوشته بعدی بنده است به مسئله عقب ماندگی ها در واقع پرداخته شده. و اگر حالا من این رو اگری دارم عرض میکنم، بایدشو ببینن که اساسا این دریافت من از متن درسته یا نه، و من تلقی نشه جاهای جناب بایدشو واسی وارد بحث تئوری های عقب ماندگی شدن، و ولی خب در حقیقت چون کتاب محدودیت داره، به هر حال این ورودهای احیانا کافی و کاملی نبوده. و این رو اگر قرار ما به بحث در واقع عقب ماندگی ورود پیدا بکنیم، پیشنهاد من اینه که این رو میشه حتی یک چه بسا فصل مجزایی در نظر گرفت، و نه اینکه ما بخوایم نظریات عقب ماندگی رو مطرح بکنیم، ولی با توجه به اشرافی که جناب آقای واسعی دارن نسبت به تئوری ها و نظریات، یک تقریری ممکنه در 4 صفحه، 5 صفحه، 10 صفحه از آنچه که گفته شده میکنم، و بعد آنگاه نظر خودشون رو و نظریات در ریشه های عقب ماندگی و راه های برون رفته از اون رو میتونن توضیح بدن. البته ممکنه این پیشنهادم خیلی پرت باشه و پرت از ساختار کتاب باشه، من اصرار ندارم، صرفا در حقیقت پیشنهاد و دو تا نکته دیگری هم که به نظرم میرسه، این در بحث عناصری که مثل اخلاق، علوم انسانی، آگاهی، آموزش پرورش و موارد دیگری که آقای دکتر واسعی بهش پرداختن، به نظرم اون کاری که آقای دکتر واسعی زحمت کشیدن مثلا در صفحات، حالا به شمارش من صفحات 59-60-61 چون جدولهای مربوط به علوم رو آوردم که به نظرم بسیار کار مهمیه و می شود از اونها ما یک نوعی از طبقه بندی علوم و بلکه فراتر از طبقه بندی علوم نوعی از طبقه بندی نیازها رو، نیازها و مسئله های موجود زمانه رو در واقع ارائه بکنیم و تحلیل بکنیم، به نظر ما نوعی از طبقه بندی را لازم داریم آنجایی که می خواهیم در واقع عناصر تمدنی رو فهرستوار مطرح بکنیم. در این فهرست آقای فکر میکنم دوباره از آقای کالینگ ووده یا یکی از اندیشمندان دیگر که من ما باز در همین کتاب چیستی تمدن آوردیم، ایشون تأکید میکنن که مؤلفه ها و عناصر مختلف تمدن بالاخره باید به یک نقطه ختم بشه. یعنی ما ممکنه 4 عنصر، 5 عنصر، 10 عنصر روشن بکنیم، یک بار ما میگیم که تمدن یعنی همه علی‌السویه، مثلا میگیم هم اخلاق، هم علوم انسانی، هم فرض کنیم بحث آزادی، هم آموزش پرورش، غیره و غیره. یک بار نه، به این ما یه دستگاه میدیم که اصل و فرعش و متن و حاشیه‌اش رو مشخص میدیم. ممکن آقای دکتر با توجه به بحثی که رو مسئله اراده پرداختن به عنوان مثال بفرمایم بحث آگاهی، یا ممکنه بفرمایم بحث اخلاق، یا ممکنه بفرمایم علوم انسانی جزو اون عنصر مرکزی و اون امر محوری هست، وانگاه باید ببینیم که به عنوان مثال علوم انسانی محوره، رابطش با اخلاق، رابطش با بحث آگاهی، رابطش با آموزش و رابطش با چیز دیگه، یک جدول مانندی، نمیگم جدول، یک در واقع مدل مانندی رو من تصورم که ذهن آقای دکتر واسعی الان انباشته است برای این که یک جدولی رو یا یک مدلی رو پیشنهاد بکنن. اون مدل خیلی مهمه و میتونه در واقع این بحث فلسفه تمدن اسلامی، حالا مخصوصا در قسمت بایسته ها، رو در واقع الگو بده به مخاطب. و آخرین نکته هم در واقع نه اینکه کار تطبیقی انجام بشه، ولی به می شود حالا در قالب 2-3 صفحه صرفا برای اینکه من مخاطب ببینم که مؤلف و محقق چه پشت این کتاب نشسته، تسلط داره به اضلاع کار و اطراف کار رو میبینه، هر سر میگه که این کار رو من در فلان جا انجام دادم، این کار رو قراره در آینده انجام بدم. با من میسان من تصورم اینه که ما در این چون جایی که آسیب شناسی میکنیم و چون جایی که بایسته ها رو مطرح میکنیم، ما نگاهی باید به بحث مدرنیته و مدرنیزاسیون در کشورهای اسلامی و در ایران امروز داشته باشیم و ببینیم که در آسیب‌های تمدنی که احیاناً ما در اون تله افتادیم، سهم خود ما و سهم بیرون ما چقدر بوده و در بایسته ها ما در حقیقت در نسبت با به یک معنا هم خودمون و هم دیگریمون و غیرمون باید چیکار بکنیم. خیلی خیلی من عذرخواهی میکنم از هم تصدیقی که دارم خدمت اساتید و اگر جسارتی هم کردیم متن جناب استاد واسعی رو بنابر تکلیفی که دوستان در واقع بر عهده ما گذاشتن یه مقدار با روی کرده در واقع هم جلسه قبل و همین جلسه با روی کرده در واقع بیشتر سوالی خوندیم، عذرخواهی میکنیم. من به سهم خودم از کار استفاده کردم، استفاده میکنم و واقعا تلاش، زحمت، فضل و دانش آقای دکتر واسعی سر جای خودش هست و ما داریم حقیقتش تلمذ میکنیم و مجدد من پوزش میکنم. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابایی، استفاده کردیم از نظرات شما و از دقت نظری که ارائه کردید و ما هم جادر تشکر بکنیم از جناب علی. خب جناب آقای دکتر فلاح‌زاده، اگر اماده دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید محترم، دوستان گرامی ما در پژوهشکده اسلام تمدنی در مشهد، همچنین سرور عزیزمون جناب دکتر بابایی که از نکاتی که فرمودن بسیار بنده هم استفاده بردم. تشکر میکنیم از دوستانی که زحمت کشیدن برای برپایی این سمینار، جناب دکتر باقیستانی مدیر محترم گروه هنر و تمدن اسلامی، جناب آقای فانی و دیگر اعضای پژوهشکده، آقای دکتر طاهری، جناب دکتر قفوری و دیگر عزیزان، و تلاش و قدردانی فراوان داریم از سرور عزیزمون جناب آقای دکتر واسعی که الحق زحمت فراوانی رو متحمل شدند و اثر با ارزشی رو در واقع در این فصل کار به سرانجام رسوندن و من واقعا در مطالعه این اثر بهره بردم و استفاده کردم. خب کار آقای دکتر واسعی همطور که قبلا هم گفتم نکات مثبت فراوانی داره. قلم زیبا و جذاب و نوآورانه ایشون واقعا خواندنی است. از سوی دیگر منابع فراوانی، بیش از 130 منبع استفاده شده، هم منابع کهن هم آثار پژوهشی مرتبط با تمدن، و اینها هم به شکل زیوری نیستن. حالا گاهی ارجاعات در بعضی از کارها سوری است و فقط برای اینکه حالا پاورقی ها افسوده بشه، اینطور نیست و واقعا به این آثار مراجعه شده و از اونها استفاده شده. و نکته مهمتر این که تیپ اثر به جای اینکه حالا با اینکه به ظاهر تاریخی، اما یک اثر فکری و در واقع تأملی و فلسفی است و حرف و پیام داره برای امروز، و این از این جهت کمال اهمیت رو داره و میشه گفت که حتی با اینکه هرچند تاریخی هست اما برای امروز نوشته شده و معطوف به مسائل امروز ماست. خب از این جهت این کار کار با ارزشی هست و خصوصا این فصل چهارمش هم که نوشته شد دیگه کار تقریبا تکمیل شد. با این وجود بنده مطالعه کردم و عرض کردم واقعا بهره بردم، برخی از حالا درنگ‌ها و تأمل‌های محدودی به ذهن حقیر رسیده که اگر وارد باشه من مطرح میکنم که دکتر بتونن از اونها در واقع استفاده ببرن. یک نکته، حالا شاید اساسی‌ترین نکته‌ای که شاید برای ذهن من در واقع یا فکر میکنم ممکنه یک مخاطبی با اون روبرو بشه در این اثر این هست که این نکته هم بگم که ما چون قبلا راجع به سه فصل اول در واقع در سمینار اول صحبت کردیم، صحبت های امروز من بیشتر معطوف به فصل چهارم و این بخش تکمیلی است که در واقع به دستمون رسیده. در این قسمت خدمت رو عرض کنم، سوال من این هست که در واقع ببینید، از یک طرف اثر داره یک دوره تاریخی رو بررسی میکنه، یک دوره زوال رو در قرن مثلا هفتم داره بررسی میکنه و عناصر و عواملی که منتهی به اون زوال شده رو داره استخراج میکنه، اون سنت هایی که در واقع کنار نهاده شد و اون دوره رو در تمدن اسلامی رقم زد. این در فصل دو و سه در واقع اتفاق افتاده، اما از این طرف فصل چهار به نوعی معطوف به امروز هست. سوال این هست که در واقع نگاه آقای دکتر واسعی به امروز رو در واقع چجوری میبینن که بشه بین اون گذشته و امروز هماهنگی ایجاد کرد؟ آیا منظورشون از امروز جامعه ماست یا جهان اسلام هست؟ این باید مشخص بشه. که امروز وقتی میگیم امروز یعنی وضعیت جهان اسلام یا وضعیت جامعه ما، و دوم این که امروز ما در کدام یک از وضعیت تمدنی قرار داریم. آیا ما در عصر احیا و شکل‌گیری تمدنی هستیم یا در عصر تداوم تمدنی هستیم، یعنی تمدنی شکل گرفته ما داریم تداوم میدیم به اون، یا اینکه در عصر زوال و پریشانی هستیم؟ ببینید اینو من عرض میکنم، ببینید که نسخه‌ای که در واقع داره پیچیده میشه باید معلوم بشه که مریض کدام هست، یعنی تا وضعیت مریض مشخص نشه که این مریض عرض کردم جامعه ماست یا جهان اسلام، عصر زوال، عصر احیا هست، این هماهنگی محقق نمیشه. آقای دکتر در واقع در کار اشاره های مختلفی کردن، مثلا فرض کن در همون مقدمه فصل اولی جو میفرمایند که امروز گسست ایجاد شده بین نظام سیاسی و جامعه، مثلا از اون حرفا آدم استنباط میکنه چه بسا ما داریم به عصر زوال نزدیک میشیم، ولی ممکنه از بخش های دیگری مثلا نکات دیگری بر بیاد. از کنم خود شاکلی کار نشون می... چون شاکلی کار راجع به عصر زوال تمدن اسلامی هست، طبیعتا باید به درد عصر زوال هم بخوره، چون ما داریم از اونجا نسخه میپیچیم و باید امروز هم در چنین وضعیتی باشیم تا این نسخه به کار ما بیاد. ولی به هر حال باید تکلیف امروز هم که عرض کردم مشخص بشه. در مقدمه فصل چهار خب رفتن سراغ دیدگاه بعضی از نویسندگان و متفکران معاصر مثلا عبدو و سید جمال، اینها خب از صحبت‌های اونها برمیاد که اونها در یک دوره در واقع احیای تمدنی بودند، یعنی در دوره‌ای که دیگه تقریبا از نظر اونها تمدن اسلامی اون روزگار خودشو کلاً سپری کرده بود و امروزه در یک فضایی که ما در مقابل غرب قرار گرفته بودیم در یه دوره بسیار آشفته‌ای در واقع هستیم، و اینها از صحبت‌هایی که در مقدمه فصل 4 از این بزرگواران نقل کردن برمیاد که اونها دارن آسیب شناسی میکنن که چطور در واقع مرده رو احیا بکنن. ولی اگر عرض کردم اگر مثلا ما به وضعیت امروز جامعه خودمون در نظر بگیریم، وضعیت جامعه خودمون در نظر بگیریم، نمیتونیم این دیدگاه رو برش سوار بکنیم، چون ما معتقدیم به هر حال ما یه مقدار از اون مردگی در آمدیم، کلید زدیم، شروع کردیم، جلو رفتیم و یک مراحلی از ساخت تمدن رو هم ایجاد کردیم. این هماهنگی بین اون به اصطلاح نسخه‌ای که از اون سه فصل اول بیرون میاد با آن چیزی که امروز در اون قرار داریم، این باید بیشتر در واقع این هماهنگی اتفاق بیفته و تا بشه در واقع اون استنباطی رو که از اون فصول اولیه صورت میگیره بر امروزه به خوبی تطبیق داد. به نظرم این اگر یک تعامل بیشتر روی این کار بشه، شاید مهمترین در واقع جای تعامل این اثر همین نکته باشه که این هماهنگی باید دقیقاً پدید بیاد و شکل بگیره. چند نکته دیگرم من حالا یادداشت کردم خدمت رو عرض میکنم. یکی این که صفحه 145 آقای دکتر از سه نهاد دین و سیاست و اخلاق سخن به میان میارن و راجع به اینها صحبت میکنن و اینها رو از هم تفکیک میکنن. سوال من این است که نهاد دین و نهاد اخلاق چرا از هم جدا شدن؟ معمولا اینها رو در جای دیگه یکسان میگیرن و در کنار هم بحث میکنن. این تفکیک بین این دو نهاد صورت گرفته وشش در واقع کدام هست؟ نکته بعدی که ذیل بحث نهاد سیاست و حکومت در خود تیتر آوردن که ضامن برابری و همگونی، اما وقتی در ادامه بحث این نهاد رو بررسی میکنن علاوه بر برابری و همگونی 8 وظیفه رو برای این نهاد مشخص کردن که عبارت از عدالت، آزادی، برابری، نظم، امنیت، رفاه، صلح و برادری. اون چیزی که در تیتر آمده تنها در واقع 2 از این وظایف رو مشخص میکنه، در حالی که در متن که عرض کردم 8 وظیفه آمده. بنابراین شاید اون نیاز به اصلاح این تیتر باشه و اگر قراره که در همون تیتر در واقع بیاد، یعنی نشون داده بشه که مثلا نهاد سیاست ضامن چه امری هست، بهتره این رو برای نهاد دین هم بیاریم، اونجا که از نهاد دین هم صحبت میکنید اونجا هم بیارید که نهاد دین ضامن کدام امره و نهاد اخلاق هم ضامن کدام امره، یعنی بین این سه تیترمون که راجب این سه نهاد بهتره هماهنگی صورت بگیره. نکته بعدی این که خب همطور که عرض کردم نهاد اخلاق جدا شده ولی حجم مباحثی که به اخلاق پرداخته شده خیلی کوتاه هست در مقایسه با اون دو نهاد. نهاد اخلاق خیلی کوتاه، شاید در حد مثلا 3-4 صفحه بحث شده که این جا داره که بیشتر به اون پرداخته بشه. صفحه 153 بحث بحران نهادها رو مطرح کردن، یعنی بعد از اینکه نهادها رو بحث کردن اومدن به بحث بحران نهادها پرداختن. یه مقدار این آسیب شناسی نهادها ذیل خود نهادها هم آمده بود، یعنی یه مقدار بس پراکنده شده، یه قسمت آسیب شناسی همونجا اومده و یه قسمتی هم دوباره جدا و تفکیک شده. بهتره که همه این آسیب شناسی ها یک جا باشه، یا همه ذیل تک تک نهادها هر نهادی آسیب شناسیش مستقل باشه، یا اینکه اون چی که اونجا به عنوان آسیب شناسی آمده جدا بشه و همه در این قسمت در واقع دیده بشه. نکته بعدی که حالا من به ذهنم رسید این که خب طبیعتاً بیشتر شاید دغدغه آقای دکتر جامعه خود ماست و امروزه به هر حال ما با این وضعیتی که در ایران روبرو هستیم یکی از مشکلات اساسی که خب همه داریم از اون رنج میبریم و به نظر میرسه در این پروسه تمدن سازی ما چه بسا داره بحران ایجاد میکنه و بحران پدید آورده و تا ما به جد به اون نپردازیم در واقع مشکل ما حل نخواهد شد و شاید اساس در واقع پروژه تمدن سازی ما رو هم با یک بنبستی روبرو بکنه بس اقتصاد هست. من انتظار داشتم که با توجه اینکه این مسئله روز ما هم هست و یک بحثی هم آقای دکتر به این میپرداختن و به نوعی در واقع به این موضوع هم ورود میکردن و از این جهت هم یک آسیب شناسی هم صورت میگرفت با اون چیزی که مثلا ما در گذشته تمدن اسلامی داشتیم و از اون برخوردار بودیم. آیا اون در اون روزگار هم ما چیزی مثل بحران اقتصادی امروز وجود داشته نداشته و به هر حال برای این برون رفت از این بحران کنونی چه باید کرد که به نظرم مسئله خیلی مهمی است. اینو نکته رو من عرض می‌کنم چون همطور که اساتید محترم میدونن خب بعضی از پژوهشگران عرصه تمدن اصلا بحث اقتصاد رو خیلی اساسی میدونن. مثلا خود ویل دورانت در جایی میگه که اصلا پول منشأ همه تمدن هاست و از طرفی هم ما امروزه در جامعهمون می‌بینیم که به طور جد اونقدر که به عرصه سیاست و اینها توجه میشه یا به عرصه نظامی توجه میشه، حالا علارغم همه صحبتایی هم که مطرح میشه به عرصه اقتصاد توجه جدی ندارند و هنوز هم براشون مسئله نیست. و من امروزه واقعا همونطور که همه شما عزیزانم میدونید این رو چالش بزرگی میبینم بر سر راه انقلاب و جریان تمدن سازی خودمون. لذا به نظرم جا داشت که یه مداری هم به این موضوع هم چون کتاب روز هست به این موضوع هم پرداخته بشه. نکته دیگر بحث علوم انسانی هست که آقای دکتر مطرح کردن. خب این بحث در اون فصل 2-3 جای پای نداشت، جا داره که بحث علوم انسانی هم یک گرهی به اون عصر زوال بخوره و از اونجا در واقع مرتبط بشه با امروز، چون به هر حال این آنچه دارن استخراج میکنن در فصل 4 همه به شکلی باید مرتبط با اون مباحث گذشته هم باشه ولی بحث علوم انسانی چنین ارتباطی رو حداقل من در اون ندیدم. اینا عمده نکات بود. حالا یک بعضی از نکات ویرایشی هم بود، مثلا در بعضی از موارد بعضی از جمله ها مثلا چه باید کرد و امثال هم در تیتر آمدن که خب طبیعتاً اینها اصلاح خواهد شد و پاره هم اغلاط تایپی بود در کار که بعضی از اونها رو صفحه مثلا 141, 146, 149 و غیره که اینها هم انشاءالله در به اصطلاح کار نهایی اصلاح خواهد شد. در مجموع من همطور که عرض کردم قبلا هم از این کار رضایت دارم، کار با اینکه عنوان تاریخی داره ولی یک کار فکری و فلسفی هست و تأملات بسیار خوبی در این کار صورت گرفته و اثر رو در واقع با همین شکل هم مناسب چاپ میدونم. حالا اگر این تأملات هم به اون توجه بشه طبیعتاً وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. من پوزش میطلبم از اینکه مصدی اوقات شدم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای توفلاح زاده، استفاده کردیم، دقت نظرهای خوبی هم جناب علی ارائه کردید، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر طاهری تشریف آوردید؟
بله قربان، در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خب پس نوبت شماست دیگه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با اجازهتون سلام عرض میکنم خدمت استاد اساتید محترم. من قرار نبود صحبت کنم تو این جلسه، حالا از قضا این فرصت شد که هم بشنوم و بسیار استفاده کردم از صحبت اساتید محترم، از کار آقای دکتر واسعی و تلاش ایشون و تحقیق انجام بسیار تشکر میکنم. زحمات بسیار زیادی آقای دکتر متحمل شدن. یک مرور کلی بر کار نشون میده که آقای دکتر چه با علاقه و در واقع دقت نظر این موضوع رو در واقع که موضوع تخصصی ایشون هست دنبال میکنن. من آثار ایشون رو مطالعه میکنم، نگاه میکنم و مرور میکنم، واقعا لذت میبرم هم متن در واقع نوشتار ایشون عرضم به حضورتون که و علاقمندی در به این موضوع و دقت نظر ایشون تو این موضوع رو در واقع تحسین میکنم. من خیلی وارد در واقع جزئیات نمیشم، یک در واقع استفاده میکنم از فرمایش اساتید. یک نکته جناب دکتر واسعی من به نظرم رسید که توی صحبت هستم بود که بسیار از نکات رو اشاره کردن. ما یک مسئله جدی که داریم در این تحقیقات به نظر میرسه وضعیت گذشته، حال و آینده است. این وضعیت به ویژه در حوزه تمدنی بسیار وضعیت یک در درجه اول گسترده و در این حال پیچیده ای هست و خیلی وقتا اینها با هم ادغام میشه در یک حالا تحقیق و این ممکنه مشکلاتی رو ایجاد کنه و تمایل داریم که حتی بعضی وقتا این به دلیل اینکه ما در این زمان قرار داریم، مواجهیم با این زمان، آثاری که روبروی ماست در واقع ما رو به دنیای گذشته میبره. ما هر لحظه در این ماشین زمان در حال حرکتیم، هر از گاهی تلنگرهایی به آینده هم در واقع به ما زده میشه که خب بعد چی میشه. این خیلی وقتا ممکنه ما رو در واقع در یک شرایطی قرار بده که این شرایط لزوماً شرایط مناسبی نباشه به لحاظ تحقیق. ببینید من به نظرم میرسه که آقای دکتر ما در گام‌های اول، همونطوری که از دالی کامل و مستظری در گام‌های اول تمدن شناسی، بحث تمدن و تمدن شناسی هستیم و محققان این حوزه واقعا در جهان اسلام هنوز که هنوزه با این تحقیقاتی هم که انجام شده به نظر میرسه هنوز در گام‌های نخست هستیم. در واقع ما تصویر روشنی به نظر میرسه هنوز از تمدن اسلامی به طور کامل نداریم و این طبیعیه و این یک جریان مستمر. نکته بسیار زیبایی اشاره کردین که خب برخلاف تصور قاطبه افرادی که در این حوزه تمدن اسلامی مطالعه کردن، تمدن اسلامی این اوج و فرودهایی که به این شدت در نوشتارها دیده میشه حضرت عالی اعتقاد نداری. خب این نکته من برام جالب بود و به یه اعتبار در واقع این درسته، اعتبار به بخش های اعتبارهای دیگر در حوزه‌های مختلف ممکنه اون شدت و ضعف و ما زیاد داشته باشیم، برای اعتبارهای دیگر این در واقع اوج و فرود رو واقعا نداشته باشیم، یک نواختی به فرمایش حضرت عالی وجود داشته باشه. خب این ما هر لحظه در واقع دوچار این تغییر دیدگاه ها و تکمیلشون هستیم و این تز و آنتی تز و سنتز ها مرتب داره اتفاق میفته. به نظرم میرسه که کلیت کار حضرت عالی، اتفاقی داره میفته اینه که ما در هر این سه زمان هستیم، گذشته، حال و آینده، و شما تلاش میکنید به اینها بپردازید. یک نکته ای که به نظرم مطرحه اینه که ما در گام‌های اول به نظر میرسه باید بگیم که چه بودیم و چه هستیم. این حتی این هستیم یه بار خودش کوژیه. ما توی دو پارادایم بسیار کلان قرار داریم جناب دکتر. پارادایمی که در دوره حالا به تعبیری اینجوری بگیم در دوره سنت هست و در دوره مدرن. و به تعبیری ما حتی وارد دنیای مدرن هم نشدیم. ما فرض بگیریم امروز ما هنوز یک ذره شبه مدرن هستیم. ما فرض بگیریم امروز ما همین جامعه ما در دوران مدرنه. و حتی به تعبیر درست‌تر باید واقعا بگیم شبه مدرن. واقعا ما با دوره مدرن نشدیم. چیزی که بسیار مهمه اینی که این دوتا دنیا ولی مظاهر مدرنیته در واقع مظاهر مدرن وارد کشور ما شده، ما باهاش با درگیر هستیم. اتفاقی که در واقع داره میفته فاصله بسیار زیادی بین این دنیاها وجود داره. این فاصله این که ما در واقع این دوتا رو بخوام به هم بحث کنیم جای بحث داره که حتی از آموزه های اونها در این که بسیار از آموزه ها من اعتقاد دارم بسیار از فرمایش ازدالی تغییرات و تحولات و حتی افول ها و دلایلی که باعث اون افول شده در اون دوران ما میتونیم از اونها درس بگیریم و این کاملا درسته. ولی این که ما الان بیایم نسخه‌ای برای شرایط بپیچیم مستلزم شناخت دنیای مدرن شد، دنیایی که الان توش هستیم، ما الان هستیم، حالا این واژه رو با توجه به شرایط خودمون داریم به کار میبریم و شرایط جهانی، در این حال شرایط جهانی و منطقه‌ای، اینا با هم الان تو دنیای امروز به هم پیوسته است. همه این موارد مؤلفه‌هایی داره که بسیار پیچیده است، همین دنیای امروز بسیار پیچیده است که و تفاوت‌های بنیادین و ماهوی با گذشته داره که اگر بخوایم در واقع نسخه‌ای بپیچیم و این بایسته‌ها رو تدوین کنیم در واقع من ناچار میشیم که وارد این دنیا بشیم، یعنی این دنیا رو باز کنیم. خب آقای دکتر اشاره کردن، جناب دکتر اگر اشتباه نکنم آقای دکتر فلاح‌زاده اشتباه اشاره کردند که بحث اقتصاد این همون نکته دنیای امروزه. این استان نمیتواند بدون دیدن اینها در واقع بررسی بشه. این بایسته ها ممکنه نقطه عطفی باشه که ما در واقع در اون دورانی که افول شدیم به اینها توجه نکردیم و الان این نقطه آغازی که شما ما رو وارد در واقع دنیای امروز، دنیای در واقع مدرن میکنید، به ویژه پس از قرن 18 و 19 حالا که اروپا وارد شد. یک نکته در واقع این هست، اینجا تفاوت‌ها اینجا آشکار میشه. اینطور باز ناظر به بحث اول من، این نکته اول که اشاره کردم خدمتتون، نکته دوم باز ناظر به نکته اول هست. واژگان تغییر کرده به اعتقاد من، واژگان تغییر میکنه. وقتی شما صحبت از نهادها میکنید، من تو متن در واقع بخش ارزم به حضور که چهارم ما یک در واقع نهادها، مراکز مثل مراکز دینی، نهادهای علمی، نهاد حکومت، نهاد سیاست، خب به رغم اشتراکات نهادها هم در واقع ما اینجا یه اشتراک لفظی داریم. همه چیز به اعتقاد من دگرگون شده. این دگرگونی در حوزه‌های مختلف، مثالش حالا تو دنیای غرب بسیار ملموس‌تره، تو اینجا کمتره. نقشی که نهاد دین، نهاد کلیسا در واقع در غرب داره، اون نهاد فقط نهاد دین نیست، نهاد قدرت، نهاد سیاست، نهاد تصمیم سازی، نهاد علم، همه چیز و همه چیز در نهادهای به معنی این نیست که نهادهای دیگر وجود نداره، همه در ذیل اون یا در ارتباط اون در به مرکزیت اون دارن در واقع تغییر میکنن. امروز خب تغییر کرده. ما اگه همین در واقع شرایط رو تو ایران یه مقدار متفاوت تر هست، این نهادها و این عناصر تمدنی، خب این تغییرات در واقع وقتی ما رجوع میکنیم تصویرمون، تصویر حالا دوران عباسی هست، دوران افول هست، اینها رو نگاه میکنیم یا حتی دوران مغولها، شرایط، من باز برمیگردم به نکته اولم، شرایط بسیار بسیار متفاوته. این آقای دکتر نکاتی که در واقع تو فصل چهار رو اشاره کردید نکات ظریفی است، یعنی نتیجه بحث هایی که توی فصول پیشین اشاره کردید و بسیار مهمه. ولی من فکر میکنم که یک بار البته قصد شما قطعا این نبوده که نسخه نهایی رو بچید. من فقط اشاره میکنم به این نکته، این تفاوت‌هایی که شاید امروز داره. این به نظر میرسه که ارتباط این مباحث به گونه‌ای به نظر میاد باشه که ما هنوز داریم در مورد این نقص‌هامون صحبت می‌کنیم. اینکه آینده چگونه باشه این مقدار باید با به نظر میسه با تردید با فرض باهاش مواجه بشیم. عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من جسارت کردم خیلی ریز شدم، قرار نبود انقدر حرف بزنم، از همه اساتیدم عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون دکتر طاهری از نکاتی که جناب عالی هم مطرح کردید، ما استفاده کردیم، ممنون از لطف شما. جناب آقای دکتر قفوری نه آقای جلالی که نیومدن در جلسه حاضر نشدن، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، جناب آقای دکتر فلاح‌زاده، جناب آقای دکتر بابایی، جناب آقای دکتر طاهری و حضار عزیز. خب مطالب رو اساتید فرمودن، دوستان عزیز تقریبا اون چیزهایی هم که تو ذهن ما بود فرمودن. بنده هم از نوشته ای آقای دکتر واقعا استفاده کردم و برای ما خیلی از نکاتی که اینجا توی نوشته خوندیم نو بود و برای ما لذت بخش. خب دغدغه های آقای دکتر هم هست و تلاش میکنن چیزهایی که اینجا در این نوشته های خودشون بیارن قابل استفاده برای جامعه امروز باشه. بنده خیلی مطلبی رو نمیخوام عرض بکنم و چیز خاصی وجود نداره، فقط دو سه مورد رو خیلی کوتاه اشاره میکنم. نکته اول، چون ما عضو گروه هستیم و خب طبیعتاً باید به این نکته توجه بکنیم، چیزی که به ذهن من رسید تفاوت این عنوان هست با طرح تفصیلی. آقای دکتر فرمودن مصوبه هست، نمیدونم اگر مصوبه باشه بله، ولی ظاهرا مصوبه نداشته این عنوان، بنابراین یک تفاوتی طرح پیدا کرده با طرح تفصیلی با این نوشته، بنابراین این رو باید یه جوری مشکل حل بشه که تو مراحل بعدی به مشکلی بر نخوره. از همینجا عرض میکنم که در طرح، یعنی چیزی که نوشته دای دکتر، اون با تأکید بر عهد فروپاشی رو دارید دیگه الان، درسته؟ اون تو عنوان هست دیگه. خب چیزی که به ذهن من میرسه به عنوان یک خواننده، خب آی دکتر اعتقادی به دوره طلایی یا عصر زرین نداره و این رو نمیپذیره، ولی در این حال این عنوان فکر میکنم ناقض اون فرمایش جناب آقای دکتر باشه. وقتی که میگیم فلسفه تمدن اسلامی با تأکید بر عهد فروپاشی، یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که یک دوره تمدن اسلامی از هم فرو پاشیده و از بین رفته. این فروپاشی یعنی این که یک زمانی در اوج بوده، حداقل حالا این که مرزش چقدر بوده، بالاخره فرازی داشته که الان دچار فروپاشی شده. البته اگر ممکنه دکتر بفرمان که مراد فروپاشی سیاسی هست، ولی خب باز اگه سیاسی باشه اینجا در عنوان نمی گنجه. این آها، خب میخوام بگم عنوان اون موقع درست در نمیاد، بالاخره قسیم این عنوان نمیتونه این فروپاشی سیاسی باشه، فقط از باب این که بگم که شاید نیاز به اصلاح داشته باشه، از این باب عرض کردم. و از باز در ادامه همین نکته، چون بحث جناب آقای دکتر یک نگاه کلان هست و نگاه از بیرون یا نگاه از بالا به تمدن اسلامی هست، به نظر میرسه اگر همین عهد فروپاشی نباشه یا این فصل در واقع به این صورت گنجانده نمیشد، شاید وجیه تر بود. یعنی آقای دکتر خودش کل تمدن رو با همون شاخص هایی که دارن، با همون معیارهایی که دارن اگر همون رو بررسی بکنن و اون موقع یک بر اساس شاخص ها دوره‌ای رو ما بر اساس شاخص ها بررسی بکنیم، چه قرن سوم و چهارم باشه، چه قرن هفتم هشتم باشه، چه دوره حاضر باشه، چون شاخص ها مشخص هست ما بر اساس اون شاخص ها میتونیم الان رو هم ارزیابی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم و در واقع بایسته ها رو هم براشون تدارک ببینیم. به نظر میرسه اگر این جور نگاه باشه شاید برداشت شخص بنده هست که بهتر باشه و اون مشکلی هم که عرض کردم نداشته باشه. یا همون دو تیکه بودن رو که آقای دکتر بابایی فرمودن با این در واقع نگاه میشه رفعش کرد. و باز در طرح به نظر میرسه که باید روشن بشه که این نگاه به این تمدن اسلامی آیا نگاه جغرافیایی داریم، یعنی نگاه به کل جهان اسلام داریم یا نه، نگاهی که ما الان نسخه ای که میپیچیم باز داریم برای جغرافیای ایران نسخه میپیچیم. این هم باید هم اصل نگاه ما باشه که تمدن اسلامی که میگیم کل قلمرو جهان اسلام هست و الان این نسخه هم برای کل قلمرو اسلامی هست، یعنی این تمدن نوین اسلامی در ایران قرار شکل بگیری یا باز در کل جهان اسلام. یه دکته دیگه هم باز به نظرم من بعضی جاها برخورد کردم، همون بحث ارادی و غیر ارادی هم که آقای دکتر بابایی فرمودن، این هم یه جاهایی به نظر میرسه به چشم میخوره که آیا واقعا تمدن با اراده ساخته میشه یا نه، خود به خود ساخته میشود، فقط بشر ناظر هست، بشر داره راه خودش رو طی میکنه، یک جاهایی منجر به ساخت تمدن میشه. این رو هم به نظرم گاهی یک تفاوتی در تعاریف وجود داره، یعنی در متن یا نوشته ها گاهی این وجود داره. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر غفوری، ما استفاده کردیم از نظر شما. خب خیلی متشکر از همه اساتید. بنده هم یک چند نکته به نظرم اومده در کار آقای دکتر واسعی نگفته نمونه که من کارو تقریبا خوندم، جز شاید فصل آخر که کلی نگاه کردم یک کامنت هایم بذاشتم که نمونه تقریبا خدمت شد، فرصت نبود دیگه ما رو من بیارم جا و دارد یک دو روزیه که ما رو مشغول فرموده داری مطالعه این متن. خیلی کار سنگینی به نظر من جناب عالی انتخاب کردید، حالا که همش کنار هم قرار گرفته به نظر من سه اگر نگم تخصص یک مجموعه از اطلاعات وسیع میخواد. وقتی عصر انحطاط رو در عصر میانه در نظر میگیریم چاره ای نداریم از اینکه یک دوره شکوفایی که قبلش بوده حالا یا به هر درجه اصلا به اون درجه شنا کنن، لازمش اینه که از اون بحث بشه و اونم خودش واقعا یک پروژه جداست. و بعد اصل انحطاط هم خیلی بیشتر از این که این داده هایی که الان در این فصل اومده بیشتر میطلبه که یک انحطاط تمدنی رو در ذهن ما تصویر بکنه. این تصویر ابهام های جدی داره، ممکنه یه مباحث تاریخی را ازش استفاده کرده باشیم، اما انحطاط بنیادهای تمدنی خیلی به نظرم مهمتر. معیار اینه، اون مؤلفه های تمدن، اون ارکان و عناصر تمدن که به هر صورت در یک دوره تاریخی یه سامانه داشته، خروجی هایی داشته، امروز در تاریخ علم در جهان حالا همون کتاب جورج سارتون و اینها یه 300-350 سالی بالاخره تمدن اسلامی به عنوان تمدن پیشرفته تلقی میشه، شخصیت های مهم داره، شخصیت های جهانی داره که اونا رو ما بعد نمیبینیم با اون شدت و با اون حدت دیگه اون شخصیت ها رو نمیبینیم. اون متونی که در جهان پس از خودش تا 500-600 سال متن علمی بوده دیگه پس از مثلا قرن ششم و هفتم و هشتم کمتر دیده میشه. حالا این که نه اینکه نباشه اصلا، چرا خواجه نصیر هم بعدن ظهور کرده، آقای ابن خلدون خودش مهمه، این شخصیت هم هستن، این ادامه در واقع اون وضعیت پس از انحطاط است. اینها ما پسا انحطاطی که خب هرگز انحطاط کامل هم نیست چون عمر نسبیه. اینها من به نظرم میاد که این فراز و فروده کم دیده شده و اینجور نیست که مثلا یکسان تلقی بکنیم که یک سری مسائل همیشه بوده است و حتی در همون دوره که معروف است به شکوفایی. اگر اینو بخوایم اثبات بکنیم، من فکر میکنم بسیار بیشتر از اون چیزی که در این متن آمده نیاز به شاهد داریم و این مقدار شواهد اصلا کفایت نمیکنه. ببینید در عصر شکوفایی هم حالا مثلا به اشاره به خلافت شده، درسته که خلافت به عنوان نماد حکومت و نماد تمدن در اون دوره مطرح بوده، ولی ما بحث ساختاری اصلا نداریم تو این فصل. ما فضای اجتماعی رو، یه اجتماع تمدنی در واقع شاید نیاز بود که در آغاز ما میگفتیم که یه اجتماع تمدنی پیشرفته چجوری بگیم با از میان رفته. شواهد تاریخی رو که میخواییم بیاریم اینا رو بیشتر نشون بدیم که خواننده سریع منتقل بشه به این مطرح. خیلی از نکته ها رو شما باز همطور که به بنده هم خیلی جاها ایراد گرفتید، به نظر میاد با خود شما وارده. ماها چون ذهنیتمون باهاش اونس گرفته ما بقیه هم میدونن دیگه، ضرورتی نیست که حالا این بقیه رو، مگه اینکه ما عقیدمون باشه که کتاب فقط متخصصان این رشته میخوان بخونن اینها، ولی خب وقتی چاپ شد بالاخره دیگران هم میخوان ازش استفاده بکنن. یه معیارها، یه شاخصهایی باید وجود داشته باشه که همونجا خواننده بتونه اینا رو در واقع تصدیق کنه، با شما همراهی کنه و احساس کنه که واقعا این دوره مثلا دوره انتها. از بحث اقتصاد خیلی چیزی کم گفتید، در حالی که اینا مهم بوده، در چند شکل در عصر شکوفایی مهم بوده، در این دوره هم مهم بوده. بحث نهادهای آموزشی رو اشاراتتون خیلی کمه، اشاره به این که غلبه مثلا نقل بر عقل و این حرفا اینا اصلا نشان داده نشده. حالا اون جدول ها البته تونستن یه معیارهایی باشن، اما تو تحلیل شما و تو تبیین شما من چیزی تو این قسمت ها نمیبینم. لذا به نظرم همون فصلی هم که ساختارهای کلی سیاسی اجتماعی فرهنگی به اقتصادی باید بحث میشده، به لحاظ تمدنی بحث نشده که مثلا در عصر خلافت اون سی تا خلیفه آخری که ما میگیم یا در آغازه هنگام مثلا حمله مغول، این ساختار اداری اونجا چجوریه، فشله؟ آیا مثلا بحث نظام اقطاع که خیلی بحث مهمه تو عرصه اقتصاد، چون اصلا نیامده اینجا، اون به فروپاشی اقتصادی منجر شد ولی اصلا اشاره بهش نشده. مثلا خیلی از این قسمت‌ها چون نادیده گرفته شده، اصلا اینا نمیتونه اون وضعیت انحطاط رو، انحطاط تمدنی رو آشکار بکنه. لذا این ابهام‌ها به نظر من حتما دو این بحث باید به یک شکلی در واقع اصلاح بشه، یعنی اضافه بشه در متن تا این تصویر و همدلی با شما در واقع خیلی آشکارتر باشه. نکته بعدی که بعضی از دوستانم اشاره کردن، باز این همانی مسائل امروز با عهد فروپاشیه. من به نظرم یک فصل مستقل میخواد اصلا که شما هستین دست کم در سه چهار تا مسئله اساسی همون چیزی که اونجا داشتیم الان هم همچنان داریم. ما واقعیت مطلب اینه که اون تعبد و نقل گرایی که حالا من نمیدونم، چون باید وضعیت جهان اسلام رو ببینیم، وضعیت ایران رو ببینیم، آیا با همون شدتیه که در اون دوره وجود داشته یا امروز فضای بالاخره مدرن یا شبه مدرن خیلی چیز رو تغییر داده در ایران. بعدم باز عرض میکنم برای من خیلی شگفت انگیزه نادیده گرفتن کوشش هایی که بعدش اتفاق افتاده. بالاخره عصر صفویه از یک جهاتی، عصر ایلخان، عصر حالا خود ایلخانان مغول که مهمه، عصر گورکانیان یا گورکانیان هند که وای امپراتوری بود، عصر عثمانی، اینا هیچ کدام یهو پریدی ما رسیدیم و عصر مشروطه، اینا هیچ کدام در واقع مورد توجه قرار نگرفتن و گویا ما بر همون مداری گشتیم که مثلا در پایان فروپاشی عصر خلافت عباسی جهان اسلام داره. و جهان اسلام امروز اینجوریه. حالا اگه نگاهتون جهان اسلامی میخواد راجع به تمدن اسلام، اگه تمدن ایرانی اسلامی، ایران الان اینطوریه، من به نظرم بیاد نیاز به شواهد امروزی زیادی داشتیم که بدون اونا این همانی به نظر من قابل اثبات نیست. اینا باید با شواهد تاریخی و مستند در یک فصل جدا و همراه تحلیل ها بیاد. نکته که شما بهش اصلا توجه نکردید بحث احیا، همونطور که اشاره کردم درسته، مثلا یه اشاره هایی به سید جمال و رشید، تنها منحصر به اونها نیست، خودتون طوایف مختلفی اهم از اونایی که مذهبی بودن، غیر مذهبی بودن، ملی بودن، کلی دیدگاه راجع به احیا داشتن. اگر ایران مورد نظرتون یا حتی مثلا جهان اسلام، خب اینا رو بدون گذر از اونها نمیشود تئوری جدید یا دیدگاه جدید ارائه کرد. به این معنا که خب من ادعام این خواهد بود که بعضی از نکته‌هایی که شما فرمودید یا خیلی از این نکته‌ها به زبان دیگر در نگاه سید جمال الدین اسدآبادی بوده، در نگاه نمی‌دونم رشید رضا بوده، در نگاه کسان دیگه که شما اصلا به اونها اشاره نکردید بودن. و اصلا از اونجا به بعد، یعنی از قرن شاید 13 به بعد، ما یک نزاع تئوری‌های تمدنی خصوصا بعد از انقلاب مشروطه توی ایران و جهان اسلام داریم. خب اینا حتما باید اشاره می‌شدید. ما چرا اصلا به اون دوره گذشته برگردیم؟ چون این وضعیت امروزی ما رو داره می‌سازه. لذا من فکر می‌کنم که اگر بخواد به همین شکلی که این دوره میانه هست همین رو برش اصرار داشته باشید جناب عالی، خیلی خیلی باید شواهد تاریخی پرشمارتر و یه فصل جداگانه به عنوان اینکه این همان است، امروز ما همون رو مسئله خودمون می‌دونیم، باید در واقع ارائه بکنیم. یه بحثی راجع به آسیب‌ها دارید، آسیب‌های تمدنی. ما یه شبه آسیب‌هایی هم داریم، مکرر داره در کتاب‌ها تکرار میشه. حالا که شما اشاره می‌کنید، مثلا فصل مباحثی مثل تجمل‌گرایی، خوشگذرانی، اینا رو که یک جایی اشاره کردید که اینا آسیب نیست. من فکر می‌کنم خیلی بحث جذابی که اصلا واقعا آسیب‌های تمدنی چیه، این رو باید با شواهد تاریخی، اون فرایندی که آمده اثر گذاشته. یا کنید مدرسه مستنصریه، یا دکتر اسم بردید کاری که توسط حالا در عصر مستعصم خلیفه عباسی، من این تحلیلش کردم، یعنی تحلیل کردم، میخوام میگم آمدم متن درسی اونجا رو نگاه کردم، دیدم این دوره در واقع از خود متون درسی، کتاب های درسی که ساختمان مثل ساختمان نظامی هاست، یعنی سخت افزارها جدید نوع نمیدونم چی، اما دیدگاه ها، مطالب درسی، اینا توش کاملا یک جنبه عقبگردی و خلاصه انحطاطی داده. ما نیاز به این چیزها داشتیم در این دورهایی که انحطاط هست، چون دورهای انحطاط خیلی از چیزها داره دنبال میشه اما شکل ظاهرشه. ای کاش اینها مثلا بیشتر بحث بشه تو نظام آموزش پرورشمون، همینطوره و خیلی چیزه. زمین خب شما به کوشش های کسان مثل خواجه نسیم خان نمیشود بی توجه بود که حداقل برای یک دوره ولو 150 ساله‌ای یه جریان علمی جدید روشون رو بوده، یه مؤسسه تازه ایجاد کرده که قبل از اون سابقه نداشته، مثل رصدخانه که پس از فروپاشی اتفاقا تو این رصدخانه علوم احیا شدن، علوم عقلی احیا شدن، بعد مقدمه شده برای نظام آموزشی جدید ایران که اصلا یک دوره جدیدی در تاریخ آموزش پرورشه ایران با ظهور خواجه ظهور کرده، چون چیزی برای متن درسی از علوم عقلی و علوم وابسته به اون به وجود آورده. خب اینا نمیشده ندیده گرفت تو این قسمت و بیایم به سرعت به شرایط جدید برسید. نکته که همه دوستان اشاره کردن، آیا این تمدن مورد نظر شما تمدن ایرانی اسلامی یا تمدن اسلامی، که اگه تمدن اسلامی باشه خیلی این پروژه به نظر من در عین اهمیتش کمبودهای جدی داره، چون هیچ گزارشی از وضعیت جهان اسلام کنونی درش وجود نداره. باز در فصل راهکارها هم من با حسن باز خواهی از جناب عالی فکر میکنم که چاره ای نداشتیم، چون که شما باید حتما به وضعیت جمهوری اسلامی، موقعیت تمدنیش اشاره میکردی و این سیستم کنونی ما رو در واقع نقد میکردید یا احیانا نقطه های قوتش رو میگفتید. بدون توجه به این نقطه ها ما نمیتونیم ارزیابی دقیقی از این راهکارها هم ارائه بکنیم و نکته آخر که شاید مهمیه نظرم اینه که به هر صورت بدون نگاه به جهان کنونی ما، یعنی جهان غربی، بدون نگاه به وضعیت کنونی جهان اسلام و بدون نگاه به وضعیت کنونی ایران، من به نظرم پروژه یک پروژه‌ای که بشود ازش استفاده کرد نظر من نیست. خیلی دوست خواهی میکنم. جناب عالی نکته‌ای دارید بفرمایید؟
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از یکایک که سروران معزز و واقعا استفاده کردم از نکته سنجی های دوستان و توجهاتی که به ابعاد مختلف این نوشته افکندند و البته خدا را شاکرم که نوشته در برانگیختن ذهن عزیزان اثر فاحشی داشتین، برای من کافی است. یعنی در همین حد که جمع حاضر ذهنشون درگیر مجموعه مباحثی که عرض شده باشه برای من ارزشمنده، چون عزیزانی که در اینجا هستن همشون متخصصین فنند و کارشون اساساً پرداختن به مقوله های تمدن، تمدن اسلامی، تمدن امروزی است. طبعا این نوشته یک نمیخوام بگم شخمی زده است، اما یک سیخکی زده و این ارزشمنده برای من. همونطوری که جناب طاهری عزیز اشاره فرمودن، واقعیت اینه که من همیشه دنبال این هستم که بحثی رو مطرح بکنم که این بحث در ایجاد یک حرکت در جامعه امروزی ما مؤثر باشه. من صرفا برای انجام موظفی پیش نمیرم. برخی از این نکاتی که در این نوشته آمده است و دوستان شاید اون رو سطحی نگرانه ببینند، واقعا وقت از من برد. من چه شبهایی پای این مطالب تأمل نکردم و فکر نکردم و نهایتا اون برایند اندیشگری های خودم رو انعکاس ندادم. این برای من خوب مهم بود و الان هم وقتی نظرات دوستان رو دیدم واقعا لذت بردم و استفاده کردم. فقط چند نکته رو لازم می‌دونم اشاره بکنم. فرمایشات جناب آقای دکتر بابایی عزیز من البته برخیش کاملا وارده و باید بهش پرداخته بشود، برخی دیگر یاد دو تا نکته رو لازم توضیح بدم. یکی این که من در باب تعریف تمدن، آقای دکتر در اون بخش قبلی که زیر نشره الان در حال نشره، در اونجا من مبسوط بحث کردم و واقعا هم منطق اتخاذ تعریف بسیار منطق مشکلی است. یعنی ما باید نشان بدهیم که این تعریفی که من دارم ارائه میکنم این از کجا گرفته شده است و در اونجا من به تفصیل آوردم. اینجا صرفا مختار خودم رو آوردم، نه تفصیل اون تعریف رو. بله البته منطق اتخاذ تعریف برای من نظر متخصصان فن است و ضمناً آنچه در محاورات میان متخصصان رواج داره و این یکی از راهکارهای اتخاذ تعریفه و من تعریف تمدن رو از این منظر آوردم و بهشم پایبندم. به تعریف خودم هم تا آخر تعهد داشتم، یعنی هیچ جا از این تعریف دست بر نداشتم. بله من تمدن رو به آثار و بروندادهای اون نگاه نمی کنم، به سخت افزارها نگاه نمی کنم، بلکه تمدن رو در نهایت امری نرم افزاری می کنم. می دانم که مظاهر آن و بروندادهای آن این سخت افزارهاییست که در اختیار ماست. شاید بفرمایید که تفاوتش با فرهنگ چه می شود. در یه جایی اشاره کردم، الان دیگه واردش نمی شود. اما این که یه بحث مهمی که جناب غفوری هم بهش اشاره کردن، جناب بابایی هم بهش تاکید داشتن، اینه که آیا تمدن امری ارادی است یا غیر ارادی. من کاملا به این پایبندی نشان دادم، تا آخر هم همین تعریف یا نگاهی که داشتم رو متعهد بودم. اون این که تمدن امری عقلانی و تابع عقلانیت انسانی و پروژه شکل نمیگیرد، بلکه پروسه است. این نکته مهمی است. اما امری انسانی است. یعنی چه انسانی است؟ اون تئوری هایی که در باب تمدن آوردم خواستم همین رو اشاره بکنم. تمدن رو خدا ایجاد نمی کنه، تمدن رو نژاد پدید نمی آورد، تمدن رو طبیعت یا جغرافیا اینها ایجاد نمی کنه، بلکه انسان ایجاد می کنه. اما اندیشیده نیست. یعنی چه اندیشیده نیست؟ یعنی پروژه‌ای نیست که از قبل بشر بنشیند یا 10 نفر آدم بنشینند در باب اون گفتگو بکنن، برنامه‌ای بریزن، تابع اون برنامه اقداماتی رو تعریف بکنن و بعد به اجرا بگذارن، 5 سال دیگه هم یه چیزی به نام تمدن در بیاد. نه این چنین نیست، بلکه ضریب اراده‌های انسانی، مطالبات اونها، خواسته‌های اونها به اضافه امور غیر انسانی از طبیعت و از خلاصه اتفاقات و رویدادها و فلان و فلان، مجموعه اینها چیزی یا یک بروندادی دارد. اون برونداد می شود تمدن یک جامعه. این انسانی بودنش به اینه که انسان نقش بارزی درش دارد، اما ارادی نیست. یعنی آنچه شکل می گیرد تابع یک اندیشه از پیش طراحی شده نیست. اون کتاب بینوایان ویکتور هوگو عزیزان عنایت دارن، در اونجا آنچه رقم میخورد برای پرسوناژهای اون داستان چیزی نیست که اینا خودشون میخواستن اون رو پدید بیارن. این اتفاقاتی که در زندگی انسانی رخ میداد به تعبیر دکتر زرینکوب این اتفاقات انکار ناشدنی است در کتاب تاریخ. در ترازوی بحث خیلی قشنگی در باب تصادف داره، البته تفصیلی تر از ایشون یا فلسفی تر شاید مطهری داره. بله من تأکید میکنم که تمدن امری ارادی نیست اما امری انسانی است. آنچه جناب دکتر بابایی فرمودن، من خلط بین دو فصل یا خلط بین مباحث در دو فصل نکردم، نه پایبند بودم، اما شاید این توضیح رو باید میدادم که ارادی بودن با انسانی بودن یکی نیست. بله تمدن بخش عمده اون انسانی است و لذا آن راهکارهایی که من در اونجا پیشنهاد کردم اون بخشایی است که مربوط به انسان می شود. اما تاکید کردم تمدن امری ساختنی نیست، شکل گرفتنی است. من برش باز تاکید می کنم و حتما عزیزان با من تا حد زیادی همراهن، تمدن رو نمیتوان ساخت. به همین دلیل من از کلمه تمدن سازی استفاده نمی کنم، بلکه تمدن شکل میگیرد، فرایندی است که پدید میآید و در این فرایند علل و عوامل متعددی نقش آفرین است که البته انسان نقش بسیار برجسته‌ای دارد، اما آن چه پدید میآید لزوما انسانی نیست. مثل اتفاقی که مثل سونامی که در ژاپن ایجاد شده، فرض کنید اگر اون زلزله در ایران بیاد، این زلزله همه زندگی ما رو و نوع زیست ما رو متغیر خواهد کرد. من این نوع زیست رو فراوان به کار میگیرم. تحول نوزیستی ما که همون تحول تمدنیست چه بسا زاده یک امر غیر انسانی بشود و این امکان دارد، چنان که تمدن در عهد فروپاشی نشون دادم که اتفاقات طبیعی چقدر نقش بازی کرد در شکل دهی به یک تمدن و نوزیست، تا جایی که انسان ها گوشت هم دیگر رو میخوردن. این که انسان گوشت دیگری رو میخورد، این یک البته ممکنه یک امر مقطعی باشه، هنوز به هویت تمدنی یا نه انجامیده باشد، اما مهمه چرا چنین میشود؟ به خاطر اون قحطی ها و مشکلاتی که پدید اومده. پس ممکنه یک زیست، نوع زیست بشر زاده امری غیر انسانی هم بشود، اما در نهایت این انسانی که اون تدبیر و مدیریت میکنه، برنامه ریزی میکنه، آنچه حاصل میشود که نامش رو تمدن مینهیم لزوما تابع اراده و خواست او نیست. این تمایز بین ارادی بودن و انسانی بودنه که من داشتم. اما اینکه پیوند گذشته با حال که با ادبیات مختلفی در سخنان عزیزان وجود داشت، همه عزیزان به نحوی این سوال یا این ابهام رو داشتن و نکته درستی هم هست. بله ببینید ما یک دست اصول داریم و یک دست فروع و جزئیات داریم. تمدن رو من با این روی کرد که با اصولی قابل شکل دهی است، یا تمدن زاده اموری است که از اون امور میتوان اصولی استخراج کرد. من آمدم در عهد فروپاشی اون اصول رو استخراج کردم، چه اصول مثبته چه اصول من به حساب مزیل یعنی زوال بخشنده، من اونها رو استخراج کردم. این اصول در همه زمان ها قابل تسری و به حساب ترویجه، کاملا قابله. من نیامدم بگم آقا چون خلیفه در اون زمان این چنین بود شما بیاد بخواب، خلیفه الان نداریم. چرا؟ من اونجا آمدم گفتم آقا ببینید جناب آقای دکتر باستانی، چون حضرت تأکید فرمودید من بحث اقتصاد رو، من بحث اختار رو چرا مطرح نکردم؟ البته در یه جایی این بحث این همه معقوله ها رو میگیره، از جمله اختار رو، اختای امر جزئیه در قبال اون اختیارات بی حد به حصری که خلیفه داره. من اینو به عنوان یه معضل میبینم و یه معضل دیدم. اتفاقا اون معضل هم در جهان اسلام معضل است، هم در ایران ما معضل است، هم در عهد میانی معضل بود، هم در عهد ایلخانان، هم در عهد همیشه. ببینید من بردم روی نهادها، من نگاه ساختاری کردم در یه جایی، گفتم آسیب جدی جهان اسلام، البته من در مقدمه یه جایی آوردم که من بحثم رو نگاه جهان اسلامی دارم ولی با رویکرد به ایران پیش میرم، یعنی یه جایی آوردم، اگرچه نیست در مقدمه این رو تأکید میکنم که بله توجه داشتم ایران به عنوان پاره از جهان اسلام و به عنوان یک نوع نمون مورد بحث و تأملات من قرار گرفته است و من نخواستم جهانی یا جهان اسلامی الان، اما این ادعا رو میکنم آنچه من در اینجا آوردم هم جهان اسلامی است هم جهانی است، هم جهان اسلامی است هم جهانی است. من بحث اقتصاد اصلا محل بحث من نبود حضرت آقای دکتر فلاح‌زاده عزیز، درسته یه موضوع بسیار بسیار جدی در جامعه امروز ماست، ولی من این رو در ذیل نهاد سیاست و حکومت دیدم. اگر ساختار حکومتی و نظام سیاسی اون مشکل داشته باشد، همه مشکلات دیگر سر برخواهد آورد، از جمله اقتصاد. شما اگر همه اقتصاددانان جهان رو بیارید در ایران، اینها بعد از یه مدت کوتاهی مثل اقتصاددانهای ما و مثل تجار ما خواهند شد، یعنی همین جوری خلاص اهل زد و بند خواهند شد، همینجوری اهل راند خواهند شد، همینجوری اهل کلک خواهند شد، همینجوری اهل خلاص توانی و تعامل خواهند شد الی آخر. چرا؟ چون مشکل ما مشکل فراتر از این هاست. لذا من یه جایی این بحث رو خیلی خیلی به نظر خود من فکر میکردم تشویق میکنم، فقر فلسفه سیاسی رو مطرح کردم. شما همین الان هم این که میفرمایید خب بعد از انقلاب ما دنبال این نیستیم که نگاه سیاسی بکنیم، دنبال این نیست تعریف و تمجید بکنیم، نه، شما همین الان بیاد بگید آقا فلسفه سیاسی امروز ما چیه؟ نداریم. من صادقانه میگم نداریم، نه اینکه فلسفه سیاسی نداریم، نه تئوری پردازی نداریم، ما همه بحثایی که میکنیم نهایتا به همون چیزی میرسیم که موجود است. خوبه، نمیخوام بگم بده ها، ولی عرض من گیره، محصول اون همین میشود که الان درش قرار داریم. من برداشتم اینه، نهاد دین همینجوری. من سه مقوله مهم رو در نهاد دین برشمردم. شاید بگید که خب نهاد دین رو شما در بخش بایسته آوردید، نه، من در همونجا هم آوردم چطور دین به کار خلفا آمد تا آنگونه که میخواهند عمل بکنند. خلفا با نام دین خلافت کردند. من اینجا بحث متون دینی، بحث مفسران و مبلغان دینی که چگونه در خلاصه ذیل قدرت تفسیر و تبیین میکنند دین رو، و نیز مراکز و آداب دینی. من ذیل این سه عنوان آمدم نشون دادم نهاد دین ما مریضه. این نهاد دین در گذشته هم مریض بود و هر زمانی که مریض باشد این تبعات رو داره. مثلا به گمان خودم، البته من حالا طبیعتاً فرمایشات دوستان رو همه رو به دیده منت میگذارم و اونها رو ازش استفاده میکنم، اما به گمان خودم من خوب تونستم پیش بیام به این معنا. اون چیزی که مد نظر خودم بود، مد نظرم این بود، دنیای امروز ما، جهان، من بحث احیا رو نمیخوام مطرح، من اصلا با بحث احیا هم همسو نیستم، گرچه خودم در نوشتار گذشته خودم اینا رو آوردم، اما احیا بی‌معناست. اصلا ما چیزی به نام احیا نداریم، چنان که چیزی به نام ساختن نداریم در تمدن. من چیزی به نام افول تمدنی نمیشناسم. آقای دکتر باقستانی، شما باز یک خلطی میان این داشته اید که میگید آقای دوره شکوفایی داشتیم الان در... نه، من اصلا این نگفتم. من تمام بحثم اینه، دوره فروپاشی خلافت عباسیان منظور منه در عنوان، اصلا خلافت فروپاشی خلافت عباسیان، نه حتی فروپاشی سیاست. ولذا در نوشتم یه جای آوردم، نوشتم سیاست همچنان بعد از این ادامه، سیاست عهد عباسی همچنان پس از عباسیان تا حد زیادی تداوم پیدا کرد، همون سیاست ها بخشی، البته علم همینجوری بود، اخلاق هم همینجوری بود. آنچه فروپاشید خلافت عباسی بود. اینجا کلمه خلافت رو باید بیارم، خواستم طولانی نشه این رو چی کردم این، ولی در توضیح خودم آوردم مراد من از فروپاشی خلافت عباسی است که در سال 656 فلان شد. بله، من میپذیرم آقای دکتر باقستانی، این نکتهشون بسیار عالی بود که یه جایی ما فکر میکنیم مخاطب ما میدونه، نه نمیدونه، باید یه جایی توضیح داد، این کاملا درسته، باید یه جایی توضیح داده بشه. ولی اگر من اون بخشایی که جناب آقای دکتر بابایی فرمودن اگر یه فصلی اضافه بشود، این چیزا اضافه بشه، به نظر میاد اگر بخوام این کارو بکنم واقعا کار خیلی خیلی حجیم میشود. آنچه در اینجا آمده است در حد خودش اون پیام نویسنده و دغدغه های نویسنده رو انعکاس میدهد. من همه اونچه که میخواستم رو در اینجا همه که نه پش عمده اونچه که میخواستم رو در اینجا انعکاس دادم، اما خودم هم توجه دارم که واقعا خیلی از بحثا رو میتونم بیارم، همونطوری که اشاره کردن عزیزان، اقتصاد رو میتونم بیارم، نهاد اقتصاد، ولی من نهاد اقتصاد رو امری در ذیل نهاد حکومت در اینجا دیدم. حالا آقای دکتر نصرآبادی که حوزه تخصصیشون سیاسته باید کمک بکنن بنده رو یا نقد بکنن عرایض بنده رو، من با این نگاه جلو اومدم. لذا فاصله بین الگوهای گذشته با امروز با آینده برداشته میشه، من الگو شناسی کردم و الگو نمایی کردم ولو ناموفق، اما یک کار ناموفق روشمند قابل دفاع میتونه باشه، قابل دفاع، ولو اینکه به اون چیزایی که میخواستم نرسیده باشم. من سعی کردم اینجوری جلو بیام و شاخص های خودم هم جناب دکتر غفوری اشاره فرمودن، من شاخص ها رو تقریبا در همه جا بهش پایبند بودم واقعا، یعنی بحث شاخص اخلاق، شاخص امنیت در جایی آوردم، شاخص آزادی، اینا رو به صورت پنهان آوردم، چون خب زن و بچه دارم طبیعتا باید رعایت حال زن و بچه رو بخونم، یعنی جایی من واقعا به صورت پنهان و خیلی ظریف جلو اومدم بدون تعارفی. بنابراین آنچه جناب دکتر فلاح‌زاده عزیز فرمودن که فصل چهار چه ارتباطی پیدا میکنه با یعنی ارتباط وسیق و تنگاتنگ اون با فصول دو و سه چی هست، من با توجه به این الگو نمایی که داشتم ارتباطش ارتباط روشنی میشود. و نکات دیگر دوستان، من در باب نهاد دین و اخلاق آیا با هم دو تا یکی هستن؟ خب میدونه در فلسفه اخلاق یه بحث بسیار مبسوطی در این رابطه وجود داره و من با این روی کرد که این دو تا هستن و با اینم موافقم، البته نه به وجه تخصصی، به وجه عام اطلاعاتی که دارم اینها رو دو تا آوردم و لذا سعی کردم که مجموعه بحث‌های خودم رو در یک ساختار منطقمندی عرضه بکنم و سیر بحث خودم هم سیر قابل دفاعی می‌دونم. خیلی متشکرم. من البته نکات توضیحی فراوانی دارم اما دیگه وقت عزیزان رو نمی‌گیرم. من نیازی به اینکه وضعیت تمدنی امروز ایران رو بستش بدهم ندارم، اما به چند آسیب جدی پرداختم که خواننده من متوجه می شود مراد من اینه که ما با در از حیث نهاد دین، از حیث نهاد حکومت، از حیث نهاد اخلاق و از حیث نهاد آموزش که در بحث آموزش خصوصا علوم انسانی آوردم، این بحث بسیار اساسی است. من تأکید می کنم اساسا تمدن بر بنیاد علوم انسانی است و هر جامعه ای علوم انسانیش دچار خدشه بشود بحران تمدنی پیدا میکنه، برخلاف تصوری که عزیزان نویسنده امروز تصور میکنن و گمانشون اینه که تمدن این سخت افزارهاست و پیشرفتهاست و تکنولوژی. نه نه، همه اینها محصول علوم انسانی است و امروز علوم انسانی ما مریضه. من در بخش آموزش پرورش اینو نشون دادم، ولی البته به نحوی که گزندگی زیادی نداشته باشه و بعد بنده رو با مشکل مواجه نکنه. بله، تجملگرایی اصلا یه آسیب نیست دکتر. تجملگرایی محصول یک روی کرده است، محصول یک آموزش غلط است که من در بحث عرض کردم علوم انسانی اگر عنایت بکنید آوردم در اونجا. علوم انسانی غیر از مدرک گرایی است، بحث تلاش برای گسترش آگاهی عمومی، آموزش پرورش برای ارتقای معرفت، یه خیلی بحث مهمیه. حالا اگر این چیزها حاصل بشود بسیاری از اون مشکلات تمدنی ما حل خواهد شد. بسیار بسیار متشکرم و عذرخواهم و واقعا نظرات عزیزان رو بخشی رو شاید نتونم در بخش عمده شو در اصلاح کار خودم شاید نتونم اعمال بکنم چون کار جدیدی رو طلب میکنه، اما در عین حال مد نظر خواهم داشت. خیلی متشکرم از یکایک سروران معزز.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر واسعی، جلسه خوبی بود. فکر می‌کنم همه دوستانی که حاضرن استفاده کردن از مباحث، میهمانان مختلف که تشریف دارن، جناب آقای میرخلیلی نماینده پژوهشگاه در جلسه حضور داشتن تا این ساعت. دوستان اگر مطلب خاصی دارن، جناب آقای دکتر بابایی، آقای دکتر فلاح‌زاده و آقای دکتر طاهری، اگر نکته هایی دارن بفرماین و الا که خوب جلسه رو تمام
کنیم. آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر غفوری، این ایرادی که اول جلسه شما هم فرمودید، من ابتدا تر تفصیلی من همینی بود که در اینجا آمد، فلسفه تمدن اسلامی، آسیب شناسی و بایسه ها. وقتی آقای سبحانی اشکالاتی رو کرده بود با حضرت عالی گفتگوی کردیم، گفتم که در شورای پژوهشی پژوهشکده پیشنهاد داشتن این یه مقداری ناظر به عینیت باشه. خود از نظرتون این بود، من اونجا با گفتگویی با شما داشتم که این البته خطاست و این غلط رو همینجا انشاءالله میبندیم، چون پیش اومده بعد از جلسه شورای علمی در بیرون آمدیم گفتگو کردیم بر اساس اون گفتگو تصمیم گرفته. بله الان اینو میپذیرم، به هیچ وجهی از این پس آنچه مسببه جلسات به صورت شفاهی هیچ چیزی اضافه و کم نشود. ولی آقای دکتر الان شما اگر در فرایند نگاه بکنید، آنچه که در اونجا بارگذاری شده این طرح تفصیلیه، فلسفه تمدن اسلامی آسیب شناسی و بایسای اصلاح آن با تاکید بر عهد فروپاشی خلافت، این رو در فرایندم هست. یعنی من بعد از اینکه با حسداری گفتگو کردم شما چی کردید؟ من اونو گذاشتم، شما تایید کردید و رفت. برای همون ملاک ضمن اینکه اگر هم اونم چی نباشه تا 30% امکان تغییر هست. یعنی تغییری که در اینجا خواستم نکته بعدی من همین بود، تغییری که در اینجا ایجاد شده تغییر در بنیادهای بحث من تغییر ایجاد نکرد، عنوان رو عینی تر کردیم. خواستم بگم که من تخلفی از اون مسببه واقعا نداشتم. ولی میتونیم همین رو بذاریم، من حرفی ندارم، همین رو هم بذاریم، باز من بحثم رو یه مقدار جهت میدم به این سمت و سو. اما این عنوانی که بعدن چی شده اون به نظرم عینی ترش میکنه.
فرمایش تو که کامند رو سر خب چون مسببه رسمی نداریم رو باید فکر برش بکنیم. خب دوستان اگه مطلبی ندارن ضمن تشکر همگی رو به خدا میسپارم و انشاءالله در فرصت دیگه. باز هم تشکر فراوان از شرکتتون.
خدا نگهدار همگی، خسته نباشید.
خدا نگهدار همه دوستان عزیز. استفاده کردیم از توضیحات جناب دکتر واسعی. خداحافظشون.
چرا صدا ندارم؟